برای بحث خودمون مفیده. آره اشاره میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. در مقدمه بحث به اینجا رسیدیم که در مواردی که اسکناس ها پشتوانش طلا و نقره بوده است و اسکناس سند آن طلا و نقره بود، آیا این سند سند دین است و زمان ذمه است که دولت یا بانکی که این اسکناس رو چاپ کرده است خود رو بدهکار میدونه، یا فقط سند عهده و یک تعهد است؟ مرحوم شهید صدر در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام صفحه 151 این بحث رو مطرح می کنند و می فرمایند و به حق هم می فرمایند اسکناس ها در این دوره سند تعهد است و نه زمان ذمه از سوی دولت یا بانک ها. شاهد بر این که بانک ها و دولت صرفاً خود رو متعهد می دانستند که اگر این تومان و ورق کاغذی رو دادی نقره بهت میدیم، اگه 35 دلار دادی یک اونس طلا بهت میدیم. این صرفا یه تعهد بوده و نه زمان ذمه. این است که در تمام کشورها دولت ها گاهی اسکناس ها رو تعویض می کنند به اسکناس جدید تبدیل می کنند و بعد زمان می گذارند، میگن اگر تا فلان تاریخ اسکناس کهنه رو آوردی براتون تبدیل میکنیم به اسکناس جدید. اگر اسکناس رو تا این تاریخ نیاوردی دیگه ما تعهدی نداریم. خوب دقت کنید، این تعهد است که ممکنه مشروط واقع بشه، محدود واقع بشه. و الا اگر سند دین باشه و زمان ذمه باشه و افراد طلبگار باشن، مگه بدهکار میتونه اعلام کنه اگه تا فلان وقت بدهی تو، اگه تا فلان وقت طلب تو نگرفتی دیگه من ضامن نیستم؟ زمان ذمه سقوطش یا به ابراء است که بدهکار بگه نمیخوام ذمتو بری کردم، یا به تهاتر است یا به پرداخته و چرابع نداره. لذا زمان ذمه به صرف اعلام بدهکار به طلبگار که اگه تا فلان وقت طلبتو نگرفتی ذمه من ساقط معنا نداره. پس این که میبینیم در همه دنیا دولت‌ها وقت تعویض اسکناس تعهد محدود اعلام میکنن و بعد هم دیگه افراد حقی برای خودشون قائل نیستن، معناش اینه که زمان عهده است. حالا تعبیر به زمان نکنید، زمان عهده، معناش اینه که اشتغال عهده است، سند عهده است و نه سند ذمه. حالا عبارتهای شهید صدر رو اونجا ببینید و با این توضیح تطبیق کنید. این نکته درستی است که ما هم قبول داریم.
این برگه
ها مالیت داره دیگه؟ خود برگه ها اون زمان نه، ولی الان چرا بحث میکنه؟ الان مرحله جدید رو الان اشاره میکنه. اون زمان فقط سند عهده یا سند دین بوده، هیچی دیگه مالیتی نداشته، مثل چک میمونه.
تعهدم بوده باز مالیت نداره؟
نه دیگه، باز مالیت نداره، مثل چک میمونه دیگه.
این نگاه شما نگاه شرعیه، یعنی در نگاه دول دیگه شاید اونا بیان
همه نظام های حقوقی همینه، همه نظام های حقوقی عالم همینه که بدهکار بدهکاره، نمیتونه محدود کنه بدهکاری خودش رو به یک زمان خاصی. تو همه نظام های عالم همین فرقی نمی کنه.
اگر بگن که با اعلام ما ممکنه ثابت بشه شرط،
نه نه ثابت نمیشه. ما نگاه شرعی در این مسئله نداریم. شهید صدرم دقت داره، نگاه شرعی نیست. ذمه کسی میخواد بری بشه یا به تهاتره، من از شما 1000 تومان طلبگارم، شما بعد با یک معامله از من 1000 تومان طلبگار بشین، میشه تهاتر ساقط میشه، یا به ابراء منه، من ابراء کنم ذمه شماره، و یا پرداخت شماست، ولا رابع. همه نظام های حقوقی اینه. لذا این که در همه این نظام ها میبینیم دولت میتونه تعهد مشروط اعلام کنه، معلوم میشه ذمهش مشغول نیست، صرفا یه تعهده. لذا میگه تا 6 ماه دیگه تعهد مشروط ممکنه، اما ابراء ذمه از سوی خودش یا اسقاط ذمه خودش رو به با محدودیت در این نظام حقوقی معنا نداره. مرحله 4 دقت کنید تا اینجا، خیلی مقدمه معطل شدیم دیگه، تا اینجا ما 3 مرحله رو اشاره کردیم. مرحله اول مبادله کالا به کالا بود، مرحله دوم مبادله کالاها با کالای خاص بود، معیار ارزش کالای خاص می شد مثل طلا و نقره. مرحله سوم اسکناس بود به عنوان سند طلا و نقره. خب مرحله چهارم اسکناس که سند طلا و نقره بود، برای دولت ها و بانک هایی که این اسکناس رو چاپ می کردند هم مشکلاتی به وجود آورد و هم محدودیت های برشون داشت. گاهی بانک ها و دولت ها ذخایر موجود طلا و نقرشون خیلی از اوقات، قبلا هم اشاره کردیم، کمتر بود از اون سند تعهدشون، چون همه یک بار مراجعه نمی کردن طلاهاشون رو بگیرن، اینا کم طلا ذخیره می کردن، خودشون اونا رو باز قرض می دادن، ربا می گرفتن، امثال اینها. لذا در بحرانها و اغتشاشات مردم همه با هم مراجعه می کردن تا طلا و نقره های خودشونو بگیرند. بانک ها موجودی نداشتند، یه بحران عظیم خلق می شد که نمونه های زیادی در تاریخ داریم از این بحران ها. سال 1716 نخستین بانک مدرنی که سند تعهد چاپ کرده بود در فرانسه شکل گرفت. خب اسکناسای زیادی رو منتشر کرد، مشکلاتی پیش آمد، مردم همه هجوم کردن به بانک، اسکناسا رو می دادن، طلا و نقره شون مطالبه می کردن. بانک توان پرداخت نداشت. یه بانک بسیار مدرن قوی تبدیل شد به یه بانک ورشکسته، مردم هم به شدت دچار مشکل شدن، رئیس بانک هم فرار کرد در رفت، خیلی از اموال مردم هم از بین رفت. سال 1293 هجری شمسی در زمان جنگ جهانی اول مردم ایران به بانک هجوم آوردن اسکناساشونو بدن قران بگیرن، اون پول نقره شونو بگیرن. خب بانک نداشت بده، مشکلات عجیبی برای مردم پیش آمد. از طرفی هم محدودیت بود، یعنی دولت ها نمیتونستن هر چقدر دلشون میخواد اسکناس چاپ کنن، چون باید پشتوانه میداشت، طلا و نقره ذخیره میداشت، به ودیعه نگه میداشتن. لذا دقت کنید دولت ها که در آغاز ظاهرن دولت امریکا بود، تصمیم گرفتن این تعهد خودشون رو نسبت به پرداخت طلا و نقره در مقابل این اسکناس لغو کنند و به عبارت اخرى رابطه اسکناس با طلا و نقره رو قطع کردند. یعنی برای اولین بار در آگوست سال 1971 نیکسون رئیس جمهور وقت امریکا تعهد تبدیل دلار به طلا رو متوقف کرد. گفت از الان به بعد ما هیچ تعهدی نداریم هر کسی 35 دلار بیاره یک اونس طلا بهش بدیم. سایر دولت ها هم که اسکناس چاپ می کردن دیگه اسکناس رو به عنوان سندی از طلا و نقره محسوب نمی کردن، بلکه هر دولتی با مجموعه توانهای سیاسی و اقتصادی که داشت، مجموعه بنیانهای اقتصادی، کنترل نرخ بهره، وضعیت ذخایر معدنی، مجموعه اینها محاسبه میشد، اینها یه پشتوانه بودن برای چاپ اسکناس. رابطه اسکناس با طلا و نقره قطع شد دیگه. چرا این کار رو کردن؟ عرض کردم به خاطر این که دیگه تعهدی در مقابل مردم نداشته باشن که مردم وقتی دلار میارن طلا مطالبه کن، نخیر تعهدی نباش. که خب حالا حتی گاهی دیگه به پشتوانه هم توجه نمی کردن. تا امروز هم چنینه، خیلی از اوقات برای کسری بودجهشون، نیازهای جاریشون، حقوق کارمندانشون، پرداخت یارانه پول چاپ می کردن و این پولا رو بین بانکای عامل بین مردم و اون کسانی که دولت با آنها بدهی یا تعهدی داشت کار کرده بودن برای دولت و غیره توزیع میکردن که مستلزم تورم شدیدم میشد و سبب میشد ارزش پول ملی در مقابل پولهای خارجی به شدت کم بشه. در دنیا سابقه داره، در ایران هم الان سابقه داره، جای دیگه هم سابقه داره. یه وقتی در آلمان اونقدر این پولها برای کسری بودجه و غیره بدون نگاه به اون پشتوانه ها و برقراری موازنه بین اون پشتوانه و پول، آنقدر پول چاپ شد و بیارزش شد که مردم از پول به عنوان کاغذ دیواری استفاده میکرد. یعنی ارزشی نداشت دیگه، به عنوان کاغذ دیواری رو دیوارها استفاده میکرد. در جنگ جهانی دوم اینقدر پول بیارزش شده بود در آلمان، مردم یه زنبیل رو پر پول میکردن تو صف میستادن وقتی جنس بخرن. وقتی نوبت این آقا میرسید اون فروشنده میگفت اسکناسا رو بریز بیرون، خود زنبیلشو بده، زنبیل بیش از اون ارزش داره، به اندازه زنبیل به جنس بده. این وضع تورم به وجود آمد. حالا به این مسئله کاری نداریم. نکته ای که اینجا باید بهش توجه بشه و مهمه این است که سوال وضع پول و اسکناس در این دوره که پولها سند طلا و نقره نیست چگونه است؟ اینجا دو تا نظریه است. نظریه اول گفته میشه این پول دیگه سند چیزی نیست، بلکه مالیت و ارزش اعتباری پیدا کرده است. طلا و نقره ارزش ذاتی دارن، چون عزت وجود داره، کم است، مورد رغبت و عقلا هم هست، ذاتن ارزش داره. لکن این اوراق کاغذی به اعتبار یک دولت، یه معتبر، یه حاکمیت ارزش بهش داده شده و عرف هم، مردم هم این ارزش رو قبول کردن. فرض بفرمایید این برگ اسکناس که روش نوشته شده 100 دلار، فرض کنید 10,000 تومان، خود این ورق ذاتن ارزشش بسیار کمه، ولی یه حاکمیت با یه علامتی که روی این برگ زده است اعتبار کرده ارزش این برگ رو 100 دلار. یعنی مغازه‌ای ببری به همین اندازه جنس بد میده، مالیت اعتباری برای این ورقه، این ورقه ای که مالیت ذاتی خودش ممکنه به اندازه 1 دلار باشه یا ارزشی نداشته باشه، ولی مالیت اعتباری پیدا کرد. این یک نظر که گفته میشه امروز اسکناس ها مال اعتباری. نظر دوم این است که باز هم اسکناس سند است برای یه مال دیگر، خودش مالیت اعتباری نداره بلکه یه پشتوانه داره. دقت کنید مرحوم شهید مطهری البته به عنوان یک احتمال در کتاب ربا در اسلام مطرح میکنند که اسکناس امروز هم یک سند است، نه مال اعتباری. ما اشاره میکنیم این نظر رو نقد میکنیم. ایشون در کتابشون ربا در اسلام ابتداءً بحث تنبرهای پستی رو که روی پاکت نامه میزنن مطرح میکنن. آیا این تنبرها خودشون مالیت دارن یا سند مال هستن؟ ایشون قاطعانه در خلاف نظر جمعی از فقها، اونجا خودشون اشاره میکنن از جمله مرحوم آقای میلانی که قائل بودند تنبرها مالیت اعتباری دارند، ایشون میفرمان نخیر، این تنبرها سند مالن، یه رسیدیست از سوی دولت که اعلام میکنه که برای رسوندن پاکت به مقصد من هزینه‌شو پرداختم. سند این که هزینه‌شو پرداختم این تنبر، نه این که خودش مال باشه. حالا ما الان نسبت به تمر یا تنبر بحثی نداریم. بعد ایشون میگن بعید نیست که اسکناس هم مال اعتباری نباشه، بلکه سند مال باشه. این نظریه از نگاه ما قابل قبول نیست، به خاطر اینکه من جانب اسکناس امروز پشتوانه چیزی که دولت ها تعهد به پرداخت او رو در مقابل اسکناس داشته باشن نیست. هیچ تعهدی دولت ها ندارن. قبلا گفتیم سابقا رو دلار می نوشتن دولت متعهد می شود هر کس این رو به بانک تحویل بده فلان مقدار طلا در مقابلش بگیره. اسکناس ایران هر کس این رو به بانک تحویل بده فلان مقدار نقره بگیره. خود دولت‌های رابطه رو قطع کردن، میگن ما متعهد نیستیم در مقابل اسکناس چیزی پرداخت کنیم. بله این رو قبول داریم، اسکناس کاشف است از ذخایر دارایی ها، اعتبار سیاسی، بنیه اقتصادی یک حاکمیت. لذا میبینیم اگه این بنیه های اقتصادی سیاسی اجتماعی محکمتر بشه ارزش پول متساعد میشه، هر کدام خلل بهش وارد بشه ارزش پول میاد پایین. ما قبول داریم این اسکناس ها کاشف از یک اشیایی هست، اما سند نیست، بلکه خودشون مالن اعتبارن. این قلت که بعضی میگویند اسکناس رو سند بدونیم برای قدرت خرید، که قدرت خرید یه امریست که اسکناس سند اوست. خیلی خلاصه اینجا عرض میکنیم، به نظر ما قدرت خرید امری نیست که قابلیت تملک داشته باشه. قدرت خرید یه امر انتزاعی است، ملک شخص نمیشه و عرفنم چنین نیست که وقتی پول به کسی داده میشه معناش این باشه که طرف قدرت خرید رو به طرف مقابلش تملیک میکنه و اسکناس سند برای اون قدرت خرید. نه اینجوری هم نیست. حالا این تفصیل بیشتری داره، الان ما نمیخوایم واردش بشیم. شواهدی رو اقامه میکنیم که بعد در اصل مطلب برامون مفیده، برای اینکه اسکناس مالیت اعتباری داره امروز و سند چیزی نیست. چهار تا شاهد رو اشاره میکنه. شاهد اول، اگر از یه اسکناس سالم یه ذره‌ش باقی بمانه، یه گوشه‌ش موجود باشه، مالیت اسکناس ساقط میشه. اگر به بانک ببرید، بانک نمیگه یک سند آوردی من معادلش چیزی به تو بدم. معلوم میشه خود این مالیت داره، حالا مالیتی ساقط شد.
خودش قابل خرید و فروش هست؟
خودش نه، قابل خرید و فروش هم نیست. مگر یک کسی، مگر الان دیگه ساقط شد مالیتش. این نشون میده که اسکناس مال رو اعتبارن. بله، اگه همین اسکناس 10,000 تومانی که یک قطعش باقی مونده، اگه تمامش باقی، اگه تمامش دست طرف بود، میبرد مغازه چیزی بهش میدادن یا نه؟
میدادن.
بلا شبه. خب بله دیگه، مال اعتباری بود، مال اعتباری بود. ولی الان یه قطعه، همون قطعه که نوشته 10,000 تومان مونده، این رو ببره مغازه چیزی بهش میده، ببره بانک بگه من سند دارم، چون سند که موجود، اگه سند باشه چیزی بهش میدن در مقابلش؟ نه. معلوم میشه نگاه به مالیت اعتباری خودشه، مالون اعتبارن. لذا وقتی باشه مالون، حالا که یک گوشش مونده لیسه به ماله، اگه سند باشه اینجوری نیست.
اگه سالم باشه میشه
مثلا
که
دیگه آمد 1,000 تومان فرض به 1,500 تومان میکشن مالیت. حالا برسیم و بحث آخر به احکام فعلا توجه نکنیم، مثلی قیمیه چیه اونا ریزکاری هست، ولی ارزش داره. ما میخواییم بگیم مالیت اعتباری داره، یعنی یک معتبری آمده گفته این پول به اندازه 10,000، این ورق کاغذ به اندازه 10,000 تومان، یعنی میتونی باش به اندازه 10,000 تومان خرید کنی، این میشه مالیت اعتباری. حالا دقت کنید، شاهد دوم، ما الان اشیایی داریم که سند مال هستند و مال نیستند، مثل چک مثلا. چک سند ماله، خودش بلا شبه مال نیست، لذا اگه 1,000,000 انسان میخواد به کسی هبه بده، هبه کنه، یه چک داد بهش، چک رو که گرفت قبض المال صدق نمی کنه، سند مال رو گرفته نه خود مال رو. لذا اگه هبه به زیر رحم بود، هبه لازم نشده، میتونه بره چکشو بگیره، بگه چکو بده، چون سند بهش داده، مال بهش نداده. اما اگر پول رو هبه به زیر رحم کرد، هبه یه معوضه کرد، قبض صدق میکنه، حق برگشت نداره. در دین کسی بدهکار، اگر بدهکار به طلبگار چک بده، طلبگار میتونه قبول نکنه، میگه این سند، من سند نمیخوام، من مال میخوام. ولی اگه پول بهش بده، اسکناس بهش بده، اون مال متعارف در اون جامعه رو بهش بده. نمیتونه قبول نکنه. نم شاهده حالا دوم یا سوم
این ترابلا که
تغییر ماهیت به طورت ترابلا اول که مثل چک بود ولی ثم تغییر ماهیت داد عرفن به یعنی ثم عرف براش ارزش قائله، سند نیستی بلا اوائل سند بود خودش مال نبود، ثم عرف او رو به عنوان مال تلقی کرد تراویل ها رو، لذا آثار مال هم داره، اگر قبض هم بکنه آثار قبض رو در خمس و غیر خمس و اینا برش بار میشه. به نظر ما آخرین شاهدی که بگیم دیگه طول نکشه این بحث، اگر این پول ها سند باشن و نه خودشون مال اعتباری، اگر از بین برند، حالا در چک مثال بزنیم بعد رو پول تطبیق کنیم، کسی 1,000,000 از شما طلبگاره، شما چک بهش دادید، چک سوخت، میتونه به شما مراجعه کنه بگه آقا این سندی که به من دادی از بین رفت، شهود میگن این سند سوخت، خب دوباره اون 1,000,000 تومانی که من ازت طلبگارم که هنوز ابراء نشده با چک دادن باید به من بدی، ولی اگه همینجا بدهکار به طلبگار 1,000,000 پول داد بعد از 5 دقیقه پول دست طرف سوخت، آیا میتونه مراجعه کنه؟ بگه ابراز ذمه نکردی، دین ثابته، دوباره باید به من پول بدی چون سند یک چیز دیگر رو به من دادی، سند از بین رفت. لذا دقت کنید این شواهد نشان میده اسکناس امروز مالیت اعتباری پیدا کرده است. خب آخرین مرحله این مقدمه رو که جلسه بعد دیگه چند دقیقه اشاره می کنیم، توضیح پول الکترونیک در عرض 5-6 دقیقه، ثم وارد اصل مطلب میشیم، رمز ارزها و تعریفش، ماهیتش و ویژگی هایی که خواهد داشت. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ما در مقدمه هدف این نیست که ریزکاری های احکام مختلف پول رو بیان کنیم، و الا یطول برای 4-5 ماه حداقل. ما فقط در این مقدمه میخواییم نمای آشنا بشیم بعضی نکات این مقدمه در بعضی از اقسام رمز ارزها مهمه، او را بعد اشاره کنیم، تطبیق بدیم، توضیحی در جای خودش بدیم، و الا با این 1-2 جلسه 3 جلسه ریزکاری های هویت پول و احکام شرعی مترتبه بر پول رو ما نمیخوایم روشن کنیم. یه توجه داشته
باشه. ما الان خود مثلا اگه کسی چیکی بده مثلا جلال فرمودیم برای چیز مثلا دستش بسیزه، باید الان مثلا فرمودیم